عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما گرامیان، خدای مهربان را شاکریم که توفیق بخشید 73 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را تقدیمتان کنیم و اکنون با 74مین و آخرین برنامه در خدمت شما باشیم. گرامیان، در مجموعه برنامه حدیث در گذر زمان از آغاز پیدایش حدیث و پژوهش‌ها و نگارش‌های حدیثی در اعصار مختلف سخن گفتیم تا رسیدیم به قرن‌های 11 و 12. در این قرنها گستره ی حدیث نویسی تنوع بیشتری یافت و متأخران فراتر از قلمرو فقهی و کلامی به تدوین روایات در حوزه‌های تفسیر، اخلاق، ادعیه، مناقب و امثال اینها پرداختند. زیرا هر یک از عالمان از چشمانداز دانش و مهارت خیش به روایات نظر افکندند و بهره‌مندی از احادیث در همه ی حوزه‌های معارف اسلامی رایج شد. با گذر زمان رفته رفته پژوهش‌ها و آثار حدیثی پربرگ و بارتر شد، به گونه‌ای که امروزه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها در کشور ما ده‌ها مرکز آموزشی و پژوهشی در این زمینه شکل گرفته است. این مراکز تاکنون خدمات علمی فراوانی در حوزه حدیث شناسی و شاخه‌های آن ارائه دادند که پرورش هزاران دانش‌پژوه و نگارش هزاران مقاله و کتاب پژوهشی از جمله آنهاست. در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث درباره فعالیت‌های حدیثی در قرون 11 و 12 هجری و همچنین دوران معاصر سخن می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان برنامه حدیث در گذر زمان، این آخرین برنامه است که ما در خدمت شما عزیزان شنونده در مبحث تاریخ حدیث شیعه هستیم. البته بحث تاریخ حدیث شیعه بسیار پر برگ و بارتر از این مختصری است که بنده بیان کردم و البته سر سفره علمی اساتید و بزرگان پیشین خودمون نشستیم و از میراث حدیثی و علمی اونها و از کتب اونها بهره بردیم. در همین جا من یک بار دیگه به منبع اصلی عرایزم اشاره می کنم و حق استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد کاظم طباطبایی رو زنده می دارم با تألیف کتاب ارزشمند تاریخ حدیث شیعه جلد اول و دومش که انصافاً در این برنامه خدمت شما عزیزان از این کتاب استفاده کامل بردم. و عرضم در این هستش که اگرچه ما به اقتضاء برنامه‌های رسانه‌ای و رادیویی باید بحث رو یک جایی به پایان ببریم، اما مبحث تاریخ حدیث شیعه با این مباحث جمع نمیشه و انصافاً پرونده علمی این بحث بازه و شما عزیزان شنونده رو دعوت میکنم به مطالعه این اثر که نام بردم و سایر منابع حدیثی، تاریخی و علمی که در لابلای برنامه و بحث ها بهش اشاره کردیم و خود شما عزیزان شنونده بیشتر از بنده میشناسید، مطالعه بفرمایید و برای پاسداشت این میراث علمی و ارزشمند ما قدر اون رو باید با خوندن و درک کردن و تبلیغ و ترویج دانش بدانیم. لذا اگرچه برنامه به پایان می رود، اما پرونده علمی این بحث همچنان باز است و به این مسئله بنده اذعان دارم. در ادامه بحث قبلی و برای به انجام رسوندن اون عرض کردیم در مقطع حکومت صفویه قرن 11 و 12 در میان عالمان شیعه روی کرده بسیار گسترده و متنوعی در فعالیت‌های علمی حدیثی دیده شد. مجموعه این فعالیت‌ها رو در 7 دسته و 7 بخش گنجاندیم و به اونها خیلی گذرا و سریع و خلاصه اشاره کردیم. دو مورد از این رویکردها و محورها باقی مونده. یکی از این دو مورد و یکی از محورهای فعالیت‌های حدیثی عالمان شیعه در مقطع تاریخی مورد نظر، ترجمه عربی به فارسی و یا فارسی نویسی مستقل است. رسمی شدن مذهب شیعه در ایران که زبان رسمی مردم فارسی بود و بسیاری از شیعیان بودند، بسیاری هم با تبلیغ و ترویج و معرفی مذهب تشیع به این مذهب نورانی گرایش پیدا کردند، منتهی شد به این مسئله که بسیاری از فارس زبانهای شیعه منبع علمی، معرفتی و حدیثی مطابق با خودشون با زبان مورد نظرشون و مورد استفادهشون نداشتند. معارف اسلامی در اون زمان کاملاً به زبان عربی، زبان اصلی دین، تألیف شده و ترویج و تکثیر می شد. علمای اسلامی در حوزه ها، در مراکز علمی، ابتدا با زبان عربی آشنا می شدند، بعد به معارف دین نزدیک می شدند، آنگونه که در حوزه های علمی هنوزم این گونه هست و زبان اصلی دین ما زبان عربی است و طلاب علوم دینی در سالهای آغازین درس خودشون به زبان عربی و خواندن و نوشتن مسلط می شند. اما مردم و عموم مصرف کنندگان و استفاده کنندگان معارف دینی راهی به منابع نداشتند، چون زبانشون فارسی بود و ما فارسی نویسی در فرهنگ اسلامی، در حدیث، در فقه، در تفسیر و در اخلاق نداشتیم. مردم اگر می‌خواستند به معارفشون راه پیدا کنند، تنها راهش نشستن پای صحبت علما بود. خودشون نمی‌توانستند حوزه نرفته و درس نخوانده کتابی را بیابند که به زبان مورد نظر و مورد استفادهشون معارف دین را برای اونها بیان کرده باشد. این به عنوان یک چالش، یک مسئله و یک دغدغه علمی بود. هم از سوی حکام صفویه مورد توجه قرار گرفت و حاکمان صفویه به علما امر کردند که شما فارسی بنویسید، و هم خود علمای اسلامی و علمای شیعی به این مهم توجه شایانی کردند. بسیاری از بزرگان علمی ما در این دوره یا ترجمه دارند، یعنی آثار حدیثی عربی را به زبان فارسی برگردان کردند، و یا ابتداءً آمدند کتابهای معارفی فارسی نوشتند. اینها تعدادشون قابل توجه است. به خصوص مرحوم مجلسی پدر ملا محمد تقی مجلسی، بیش از نیمی از آثار تألیفی جناب مجلسی به زبان فارسیه. هم توی معارفش، هم توی جامع نگاریش، توی تک نگاریهاش، توی شرح نویسیهاش. عرض کردم در شرح کتاب من لا یحضره الفقیه جناب ملا محمد تقی مجلسی یه روضة المتقین می نویسند و یک کتاب لوامع صاحب قرانی، شرح کتاب من لا یحضر را می نویسند. علمای دیگری هم بودند، مثلا مرحوم علی ابن حسن زوارعی که حدود سالهای 950 از دنیا رفتند، کتاب کشف القمه مرحوم اربلی را، کتاب طرائف سیر ابن طاووس را، احتجاج تبرسی را، مکارم الاخلاق تبرسی را و نهج البلاغه جناب سید رضی را به تنهایی این یک نفر به زبان فارسی ترجمه کرد. مرحوم شیخ بهایی 1030 از دنیا رفتند، جامع عباسی را به عنوان اولین رساله عملیه فارسی نوشتند. مردم تا اون موقع رساله فقهی، رساله توضیح المسائل فارسی در اختیار نداشتند. همه عربی بود و اونها را از طریق روحانیان و علمای محلی خودشون می‌آموختند. اما در این زمان کتاب رساله عملی فارسی یافتند. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، مرحوم آقا جمال خانساری و دیگرانی از این دست، علمای ارزشمندی از این سنخ، آثار علمی خودشون رو به زبان فارسی نوشتند. و مشهورتر از همه جناب علامه مجلسی پسر، علامه محمد باقر مجلسی، نامه امام علی به مالک اشتر رو، توحید مفضل رو، یعنی حدیث معروف به توحید مفضل را که حدیث امام صادق علیه السلام هست، یک حدیث طولانی و چندین صفحه‌ای را، زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام را، دعای کمیل را، دعای مباهله و دعای سماط را به زبان فارسی ساده ترجمه کرد. بنابراین این رو میتوان یکی از محورهای اصلی مجاهدت علمی عالمان این مقطع دانست. و آخرین مورد و آخرین محوری که در فعالیت‌های حدیثی این دوره دیده می‌شود، علوم پیرامونی حدیث است که به خصوص به بحث رجال و درایه و اصطلاحات و تاریخ حدیث می‌تونیم اشاره بکنیم. کتاب‌های فراوانی نوشته شد. فقط از باب نمونه می‌توان به کتاب الرعایه شهید ثانی در علم درایه، کتاب وصول الاخیار جناب حسین ابن عبدالصمد حارسی و کتاب مرحوم میرداماد با نام الرواحش السماویه و بالاخره یک کتاب کوچک ولی بسیار دقیق و ارزشمند به نام الوجیزه تألیف مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیهم اجمعین اشاره کرد. کتاب‌های زیادی در حوزه رجال و درایه و مصطلحات و تاریخ حدیث توسط علمای مقطع درخشان قرن 11 و 12 ما شیعیان تألیف شده که ما از خدای متعال به خاطر داشتن چنین علمایی و بهره‌مندی از میراث ارزشمند علمیشون و اینکه آثارشون امروز در اختیار ما هست شکرگزار هستیم و سپاسگزار. خدای متعال به ما توفیق دهد که در عمل و در بست و نشر دانش اسلامی و شیعی مانند پیشینیان خودمون و بهتر از اونها انشاءالله توفیق داشته باشیم. حسن ختام عرایزم در این بحث به تاریخ نورانی مقطع کنونی خودمون دوره 30 ساله معاصرمون اشاره می کنم و می خوام یک نکته کوچکی نتیجه گیری بکنم و حسن خاتمه قرار بدهم این نکته را. از موضوعاتی که در دوره خودمون، از فعالیت‌های حدیثی که در دوره خودمون می‌توانیم به شمار بیاوریم، علاوه بر تألیف آثار حدیثی ارزشمندی که عالمان زمان خودمون که برخیشون به رحمت خدا رفتند که روحشون با ارواح اولیاء دین محشور باد و برخیشون به حمدالله هستند در این دنیا و ما از برکت حضورشون بهره‌مندیم، آثار ارزشمندی تولید کردند. کتاب‌های گرانقدری به وجود آمده یا در مسیر رشد و توسعه و تولید بیشتر است. من فقط به یکی دو مورد از اینها اشاره میکنم و همچنین به یکی دو مرکز ارزشمند، به مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، به مؤسسه آل البیت و به سایر مؤسسات و مراکز علمی که در حوزه علمیه پربرکت قم امروز الحمدلله متنعم هستیم و همچنین آثار حدیثی ارزشمندی که در میراث حدیثی ما انشاءالله باقی خواهد ماند و درخشش خودش رو در آینده بیشتر نشون خواهد داد، میتوانیم به آثار حدیثی مرحوم آیت الله احسان بخش به نام آثار الصادقین اشاره کنیم و به کتاب الحیات برادران حکیمی حفظهم الله اشاره کنیم و باز به کتاب ارزشمند میزان الحکمه حضرت آیت الله ری شهری و به بسیاری از فعالیت‌های حدیثی از جمله فعالیت‌های نرم افزاری و کامپیوتری که در تارک اونها و در نقطه درخشان اون مؤسسه کامپیوتری علوم اسلامی نور هست که تقریبا تو نرم افزار بی نظیر داره فعالیت میکنه و آثار حدیثی پیشینیان و امروزه رو به شکل مورد نیازی که تکنولوژی و تناسبی که با زمان ما داره داره در اختیار پژوهندگان قرار میده. خدای متعال رو شاکر این همه نعمت هستیم و آرزومندیم که بتوانیم از اون به بهترین وجه بهره ببریم. و اما حسن ختام عرایزم و نتیجه گیری که میخوام از مقایسه 2-3 مقطع تاریخی که در این چند برنامه خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد نتیجه گیری داشته باشم این که بزرگواران شرمنده، مطالعه بفرمایید ما در مقطع تاریخ حدیث شیعه 3-4 مقطع نورانی و پربرکت و پر اوج و فراز داشتیم. یکی در مقطع عصر حضور ائمه، ما دوره امام باقر و امام صادق علیه ما سلام رو گفتیم دوره شکوفایی حدیث، دوره رشد و رونق حدیث. یکی در مقطع قرن 2 تا 5، به خصوص قرن 3 تا 5، دوره‌ای که مرحوم کلینی و صدوق و مفید و سید مرتضی، شیخ طوسی رضوان الله علیهم اجمعین توی اون مقطع مجاهدتی کردند بی‌نظیر و آثار حدیثی ارزشمندی به وجود آوردند. ما به اونها میگیم کتب حدیثی اصلیمون، جوامع حدیثی متقدم. و یک مقطع هم دوباره یک مقطع 200 ساله بود که دوره صفویه بود. من عرض کردم صفویه را جنبه سیاسی اجتماعی ما کاری نداریم و نمیخوایم داوری کنیم و بهشون نمره خوب بدیم، اما میخوام عرض بکنم همین که این حکومت گرایش های شیعی داشت و عالم دوست و عالم پرور بود، فضای سیاسی رو باز کرد برای رشد و رونق علم و دانش اسلامی و شیعی، و علمای ما گل کاشتن به اصطلاح و فعالیت های بی‌نظیری کردند. ما این 3 مقطع تاریخی رو در گذشته داریم: عصر صادقین علیه ما سلام، عصر شیخ کلینی تا شیخ طوسی، و عصر صفویه، عصر مرحوم مجلسی و علمای دیگر. هر یک از این 3 مقطع رو ملاحظه بفرمایید چه تفاوتی با دوره‌های قبل و بعد خودش داره که ما اونها رو دوره‌های درخشان حدیثی می‌دانیم، دوره‌های اوج و فراز و رشد و کمال حدیث و معارف حدیثی می‌دانیم. حالا اگر موضوعات حدیثی نبود بحث ما، موضوعات علمی دیگر هم بود، شاید تو این مقاطع باز همین درخشندگی وجود داشت. ویژگی که این 3 دوره دارد این هستش که دشمنی دشمنان، مخالفت مخالفان، ظلم و ستم حاکمان جور یا بالکل از بین رفته یا کم شده. یا حکومتی شیعی مثل حکومت آل بویه رو کار اومده، یا حکومت اگرچه عادل نیست و عدالت محور نیست مثل دوره صفویه، اما حداقل علم دوست هست و زمینه رشد علمی دینی را برای ما شیعیان فراهم آورده. یا دوره‌ای که حکام بنی امیه و بنی عباس به جون هم افتادند و ائمه بزرگوار ما اندک فراغتی یافتند که معارف دینی را بست و گسترش بدن. من میخوام این توجه رو خدمت شما عزیزان شنونده بدهم که خدای متعال از ما محاسبه خواهد کرد و از ما حساب خواهد نمود و مطالبه خواهد کرد که در اون مقاطع علما چه مجاهدتی کردند و در مقطع کشور عزیزمون در زمان حاضر، جمهوری اسلامی ایران، که به حمد الله اولا حکومت تا آنجا که میتواند عدالت محور است. انشاءالله عدالت اصلی رو در زمان امام زمان علیه السلام تجربه کنیم. و اما تا اونجا که در قدرت حکومت ما هست سعی میکند عدالت محور باشد به حمدالله. و باز به حمدالله رهبر عزیزمون و پرچمدار این نهضت اصلی ترین کسی است که پرچم علم را برافراشته. نهضت تولید علم و افزایش رشد علمی و کمن و کیفن توجه به علم و عالمان و معارف رو رهبر عزیزمون پرچمدارش هست. هیچ دوره‌ای چنین نبوده است به غیر از عصر معصومین علیهم السلام که رهبر جامعه، بزرگترین مقام سیاسی اجتماعی و همه زوایا در اختیارش باشد، از همه بیشتر بر طبل علم و دانایی بکوبد. من میخوام این عرض بکنم که امروز ما از همه دوره‌های گذشته زمینه برای رشد علمیمون فراهم‌تر است. آیندگان خواهند محاسبه کرد که ما در این دوره چه کردیم. معارف حدیثی یک طرف، قرآن و تفسیر و اخلاق و اعتقادات یک طرف، سایر علوم اسلامی، سایر علوم بشری، حتی سایر علوم غیر بشری، یعنی علوم تجربی، علوم فنی، همه اینها البته باز به حمدالله در یک منحنی پر شیبی به سمت بالا در حرکت است و خدا رو شکر ما در مسیر تولید علم و دانش هستیم. ولی باز هم میخواهم به این وظیفه سنگینمون در این دوره اشاره کنم. انشاءالله خدا به گوینده بیش از شما و به شما بیش از بنده، به همه ما این توفیق را عنایت بفرماید که در راه خدمت به دینش، خدمت به مردم و خلقش، خدمت به کشورمون، خدمت به علم و دانایی که فی نفسه ارزشمند است، یک سهم کوچکی رو بر عهده بگیریم و در تاریخ بشریت ملت ما و کشور ما در این مقطع حاضر از همه دوره‌های گذشته درخشانتر خودش رو ثبت و ضبط کند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
محمد و آل محمد.
دوستان شنونده، در بخش میراث مکتوب این هفته حجت الاسلام مهدی غلامعلی معرفی میزان الحکمه اثر آیت الله محمدی ری شهری را پی می‌گیرند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در برنامه قبل درباره کتاب میزان الحکمه با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم. گذشت که این اثر تلاشی ستودنی از حدیث پژوه معاصر حضرت آیت الله ریشهری که در طول 14 سال این اثر رو تألیف کردند. در این برنامه قصدمون اینه که با این کتاب و روش استفاده از این کتاب بیشتر آشنا شویم. نویسنده بناش بر این بوده که چندین هدف رو به عنوان اهداف پیش روش قرار بده. یک، روشمند بودن. میخواستن شیوه استفاده از احادیث به گونه‌ای روشمند باشه که هر کسی راحت بتونه به حدیثی که علاقه من هست دست پیدا بکنه. دومین هدفی رو که نویسنده پیش روی خودش قرار داده این بوده که حدیث رو در کنار قرآن تقدیم خوانندگان بکنه، به گونه ای که همینطور که آیات قرآن همدیگر رو معنا می کنن و همینطور که روایت و اهل بیت علیهم السلام مفسران قرآن هستن، این روایات بتونه اون آیاتی که در هر موضوع اومده رو خیلی زیبا بدون اینکه مستقیما بیان بکنه تفسیر روایی بکنه. پس بنابراین تو هر موضوع اگر تو اون موضوع ما آیه ای از آیات قرآن داشته باشی، مؤلف اون آیات رو آورده و بعد زید اون روایت های مربوط به آیه و مربوط به اون موضوع رو گردآوری کرده. هدف سومی که نویسنده مد نظرش بوده بحث جامعیته. نویسنده به دنبال این رکن بوده که هر پژوهشی اگر بخواد سامان بگیره و جای خودش رو باز بکنه باید یک حالت جامع داشته باشه، یعنی تا جایی که بتونه تمام موضوعات رو در بر بگیره، چه اینکه ضرورت هر پژوهش روشمند جامع نگریه و به حمدالله در کتاب میزان الحکمه این جامعیت در موضوعها و همچنین در ریز موضوعات دیده میشه. هدف چهارمی که نویسنده باز به دنبال اون بوده بحث اختصارگویی هست. کم گوی و گزیده گوی چون دور. روایات ارزشمند اهل بیت در قالب‌های مختلف در متون کهن اومده. گاهی ذیل یک موضوع روایتی مفصل چند صفحه اومده که چه بسا خواننده امروزی فرصت نمی‌کنه که تمام اون چند صفحه رو مطالعه بکنه. نویسنده کتاب میزان الحکمه اومده جان کلام رو از این چند صفحه انتخاب کرده و بعد براش موضوع زده اون را برده. یعنی وقتی که شما دقت میکنید میبینید که احادیث کوتاه کوتاه هستش. کمتر حدیثی رو میبینید که 2 خط یا 3 خط باشه. قالب احادیث در 1 سطر پایان یافته. پنجمین هدفی رو که نویسنده به دنبال اون بوده بحث مستند ساختن این احادیث بوده. یعنی چه؟ یعنی دنبال این بوده که منبع‌های اصلی یک روایت رو پیدا بکنن و اون بهترین منبع رو انتخاب بکنن و از اون منبع که اشکالاتش کمتر اعتبارش بیشتر هست از اون منبع آدرس بدن، که به حمد الله در عصر حاضر با بهره‌وری از رایانه به راحتی می شود این روایت ها رو آدرس های بهتر و مناسب تری رو براش پیدا کرد، کما اینکه در چاپ های بعدی میزان الحکمه این کار انجام شد. هدف ششمی که نویسنده به دنبال اون بوده بحث موضوع بندی درختی هست. نویسنده اومده هر موضوع کلی رو انتخاب کرده که به ترتیب حروف الف با شما میتونی اون رو پیدا بکنی. بعد ریز موضوعات رو هم ذیل همون آورده که یک موضوع بندی درختی هست که از چینش بسیار خوبی برخوردار هست. یعنی در واقع علاوه بر اون جامعیت نسبی به صورت درختی هم موضوع بندی میشه بر اساس یک سیر منطقی و منظم از کلی به جزئی در کنار هم قرار میگیرن. این چینش صحیح و منطقی احادیث مربوط به هر موضوع در سراسر کتاب میزان الحکمه دیده میشه. گاهی وقتها هم جمع‌بندی هایی در ذیل یک روایت ملاحظه میشه. خوشبختانه در جلد 15 میزان الحکمه نمای سازی شده و تمام احادیث و موضوعات اونها به راحتی قابل دسترسی هست و دستیابی و کسانی که ولو اینکه با ادبیات عرب آشنا نیستند فارس زبان هستند تو هر موضوعی میتوانند احادیث خودشون رو پیدا بکنن. برای نمونه من جلد 8 میزان الحکمه رو در مقابل خودم باز کردم تا برای شما بزرگواران موضوعاتی که در این جلد 8 هست عرض بکنم. در روی عطف جلد 8 حرف عین مشاهده میشه. یعنی روایت هایی که توی این جلد اومده موضوعاتی هستش که اون موضوعات با عین شروع میشه. مثلا مثل بحث عذر که اعتذار اومده اینجا. العربیه، ببینید ریشه سه حرفی که با حرف عین شروع میشه، مثل عذر، مثل عربه که العربیه، الارض، المعرفه، باز خود المعرفه 3 داره، المعروف، معروف 1، معروف 2، الاشره، آشورا، الاسمه، العشق، الافه، الاعتکاف و العلم. البته من بعضی از موضوعات رو نخوندم، مفصل هستش. خب اینها هم هر کدومش ریز موضوعات داره. یعنی اگر ما خود همین علم یا دانش رو بخوایم ببینیم، من فقط عناوین ریز موضوعات زیلش رو چند تاش رو میخونم. اولین ریز موضوع ارزش دانش و دانایی. محروم از دانش، دانش ریشه همه خوبی هاست. دانش و زندگی، دانش و فرمانبری از خدا، برتری علم بر ثروت. زید هر کدوم اینها تعداد متعددی روایت است. معمولا هر عنوان هم از روایات گرفته شده. مثل علما وارثان پیامبرانند، برتری مرکب عالمان بر خون شهیدان، دانشمند زنده است گرچه مرده باشد. پس بنابر این کتاب میزان الحکمه برای تمام موضوعاتی که به خاطر شریف شما بزرگواران میرسه روایت های متعددی رو با موضوع بندی مناسب آماده کرده. پژوهشگران، نویسندگان، معلمان و کسانی که اهل بیان و سخنرانی و تبلیغ هستند و همچنین کسانی که علاقمند هستند در زمینه حدیث مطالعات ویژه‌ای داشته باشند میتونن از کتاب میزان الحکمه و یا منتخب اون به شایستگی استفاده کنن.
به لحظات پایانی 74 و آخرین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. در پایان صمیمانه از شما شیفتگان علوم و معارف اسلامی سپاسگزاریم. در پناه خالق ایام پیروز و شادکام باشید. خدا نگهدار.